بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که نفوس متوسطین و ناقصین بعد از مفارقت از بدن به قولی به جرم سماوی یا جرم دخانی تعلق میگیرن و تخیلات خودشون رو در حین تعلق به این اجرام ادامه میدن. ما بر این مسئله یا بر این نظریه اشکال کردیم. اشکالمون هم این بود که نسبتی بین این نفس و اون جرم سماوی یا اون جسم دخانی موجود نیست یا جرم دخانی موجود نیست. اگر نسبتی بین این نفس و اون جرم نیست، چگونه این نفس به اون جرم تعلق میگیره و چگونه از اون جرم استفاده میکنه؟ بعد گویا راه حلی ارائه میشه یا در ذهن خود مصنف میاد که شاید به طریقی بتونیم نفس رو متعلق به اجرام فلکی قرار بدیم. اون طریق رو همیشون ذکر میکنن و رد میکنن. بحث ما فعلا در مطلق نفوسه، چه نفوس اشقیا باشه، متوسطین از اشقیا یا متوسطین از سعدا باشن، فرقی نمیکنه. در هر دو ما این حکمی که الان میگیم داریم. تا حالا بحثمون مطلق بوده. البته در پایان بحث به نفوس اشقیا اختصاصا توجه میکنیم و نفوس سعدا رو مطرح نمی کنیم، اما الان بحثمون در مطلق نفوسه، چه متوسطین از سعدا و چه متوسطین از اشقیا. می فرماید که در باره نفس ما تا وقتی که در قید حیاته گاهی اتفاق می افته که عکسی رو در آینه مشاهده می کنه. آینه مورد تصرف نفس نیست، چون یه موجودیست جدای از نفس، ولی یه آینه دیگری هست که مورد تصرف نفسه و اون آینه بین نفس و آینه بیرونی واسطه میشه و کار رو همون درست میکنه. عکسی که در آینه افتاده به توسط این آینه متوسط به نفس میرسه و اون آینه متوسط چشمه که نفس در اون تصرف طبیعی میکنه، نه تصرف قصری، تصرف طبیعی میکنه و با این تصرفی که در نفس میکنه، در چشم میکنه، اون عکسی رو که در آینه افتاده از چشم دریافت میکنه. پس به اراده نفس و به دستور نفس عکسی که در آینه بیرونی افتاده جذب آینه متوسط میشه و از طریق آینه متوسط که چشمه وارد نفس میشه. به همین صورت که عرض کردم توجه کنید، چون تشبیهی که ما میخوام بکنیم توقف داره برای اینکه مسئله به این حدی که عرض کردم روشن بشه که دو تا آینه داریم. یک آینه بیرون ماست که نفس درش تصرف نمی کنه، این همون آینه خارجی است، و یک آینه داریم که در درون ماست و مربوط به ماست، نفس درش تصرف می کنه که چشممونه. این آینه که عبارت از چشمه واسطه میشه بین ما و اون آینه بیرونی. یه همچین وضعی در وقتی که نفس در قید حیات اتفاق میفته. حالا میخوام ببینیم آیا میتونیم همین نحوه توجیه رو در تعلق نفس به ابدان فلکی و به اجرام فلکی داشته باشیم یا نه. ایشون میفرماد که اون جرم فلکی نمیتونه هیچ یکی از این دوتا آینه باشه، نمیتونه آینه ای باشه که نفس درش تصرف میکنه، نمیتونه آینه ای باشد که به واسطه نفس با او مرتبط میشه. چون دوتا آینه الان در این مثال داشتیم دیگه، یک آینه ای که نفس به تبع درش تصرف میکرد که عبارت از چشم بود، یه آینه دیگری که نفس به واسطه چشم در او تصرف میکرد و به واسطه چشم نه در او تصرف میکرد، از او دریافت میکرد. حالا میخوام ببینیم که میتونیم جرم فلکی رو به جای یکی از این دو آینه بذاریم یا نمیتونیم. ایشون میفرماد جای آینه اول که نمیتونیم بذاریم، یعنی به منزله چشم نمیتونیم قرارش بدیم، چون چشم مورد تصرف نفس بود. جرم فلکی مورد تصرف نفس ما نیست، جرم فلکی مطیع نفس ما نیست که از تصرفات نفس ما اطاعت کنه و صورت رو در اختیار نفس ما قرار بده. پس نمیتونیم نفس رو، نمیتونیم جرم فلکی رو از قبیل اون آینه متوسط یعنی آینه که واسطه میشه بین نفس و آینه بیرونی قرار بدیم و بگیم همونطور که نفس در این آینه متوسط تصرف میکنه، در این بدنه فلک هم تصرف میکنه. پس این شدنی نیست. اونها یعنی سماویات تحت تدبیر مدبرات خودشون هستند و از اونها امر و نهی قبول میکنن، به ما کاری ندارن و از ما هیچ دستوری رو نمیپذیرن. اینه که نفس ما نمیتونه در اون تصرف کنه. اما اینکه نفس ما بخواد از جرم فلکی به عنوان اون آینه بیرونی استفاده کنه، اینم شدنی نیست. چون اگر بخواد نفس با آینه بیرونی از بدن فلک به عنوان آینه بیرونی استفاده کنه، باید یک ارتباطی با فلک برقرار کنه، همونطور که ارتباطی با آینه بیرونی برقرار میکنه. این ارتباط وضع و محاذاتی در آینه بیرونی این چنینه که مقابل خودش قرار میده، آینه بیرونی رو مقابل خودش قرار میده، بعد به توسط چشم عکس داخل در آینه بیرونی رو میبینه. اگر نفس بخواد این کار رو با فلک بکنه، باید بدنی داشته باشه، بدنش رو محاذی فلک قرار بده، بعد به توسط ابزار بدنی از قبیل چشم اون عکسی رو که توی فلک افتاده بگیره. و فرض اینه که این نفس از بدن مفارقت کرده، بدنی نداره که بتونه با فلک در حال خاصی و در وضع خاصی قرارش بده و عکسی رو که در فلک افتاده بگیره. توجه شدید، در دنیا انسان دارای بدنه و یکی از ابزار بدنی رو که به نام چشمه به سمت اون آینه بیرونی قرار میده و با این کار عکسی رو که در آینه بیرونی داره جذب میکنه. اگر بخواد همین رفتار رو با فلک بکنه، باید دارای بدن باشه و به توسط این بدن با اون فلک یه ارتباطی برقرار کنه، اون وقت با ابزار ادراکی این بدن عکس موجود در فلک رو بگیره. و فرض اینه که این نفس بدن هم نداره. پس نفس ما نمیتونه از جرم فلک به عنوان هیچ یک از دو آینه‌ای که هست یادیم استفاده کنه، نه آینه‌ای که درش تصرف میکنه و نه آینه‌ای که خارجی است و به توسط این متصرفون فیه به اون آینه میرسه. به هیچ کدوم از این دو حالت برای فلک نیست. این تمام بحثی که به دنبال بحث گذشته ذکر میشه، که عرض کردن بحث گذشته این بود که نفس ما، اشکالی که ما کردیم این بود که نفس ما با فلک ارتباطی نداره. اگر ارتباط نداره، چگونه به او تعلق میگیره و چگونه از او برای تخیلاتش استفاده میکنه؟ این راه حلی بود که الان ذکر کردیم و راه حل هم دفع کردیم. راه حل این بود که ما بدنه فلک رو به منزله آینه بگیریم. جوابی که دادیم این بود که دو جور آینه داریم. یه آینه ای که نفس درش تصرف میکنه که عبارت از چشمه، یه آینه ای که به توسط این متصرفون فی نفسش ارتباط پیدا میکنه، سلام علیکم، که عبارت از اون آینه بیرونیه. ما بدنه فلک رو هیچ یکی از این دو آینه نمیتونیم قرار بدیم، به توضیحی که هر چیه. پس رابطه این عبارت با عبارت قبلی معلوم باشه. فلا یمکن ایزن ان یکون ذالک من قبیل المرای التی لها نسب وضعیت الى ما یتصرف فیها النفوس بالطبع. با توضیحی که از خارج دادم این عبارت روشن شد. خود عبارت یه مقداری مشکل به نظر میرسه، اما با توضیحی که از شد دیگه اشکالش برطرف میشه، یعنی مشکلیش برطرف میشه. ممکن نیست که ان یکون ذالک، یعنی تعلق نفس به بدن فلک، از قبیل استفاده نفس از فلک، استفاده تخیلی بردن نفس از فلک، ممکن نیست از قبیل مرایایی باشد، یعنی آینه هایی باشد که لها این برای این مرایا نسب وضعی است، به ما یتصرف فیها النفوس بالطبع، به آینه دیگری این آینه های بیرونی نسب وضعی دارن. نسب وضعی یعنی مقابلش هستن، مثلا نزدیکش هستن، دور نیستن، نسبتی که نسبت حسی، همین که میگیم آینه رو مقابل چشمون قرار میدیم با فاصله خاص که نه خیلی دور باشه نه خیلی نزدیک باشه که بتونیم ببینیم، اینم نسب وضعی از این قبیل، مقابلمون باشن، پشت سرمون باشن اگه دو تا آینه است، از این قبیل چیزا. لا یمکن ایزن ان یکون از ذالک، یعنی این تعلق از قبیل مرایایی که برای این مرایا نسب وضعیست، الا ما یتصرف فیها النفوس بتر، به آینه ای که به آینه هایی که در اون آینه ها نفوس ما طبیعتا تصرف میکنن. منظور از این آینه ها چشمه. ما یتصرف جمعه یعنی اعیون، و فیها هم به اعتبار معنا به این مایه ما یتصرف برمیگرده. به اعتبار لفظ هم میتونست بگه ما یتصرف و فیه نفوس، اما به اعتبار معنا گفته ما یتصرف و فیه نفوس، که فیها برمیگرده به ما به اعتبار معنایی که داره، معناش اعیونه، که یعنی مرایا، که همون کنایه از چشم ها. مرایایی که نسب وضعی دارن، الا یعنی به مرایای دیگر، الا ما یعنی به مرایای دیگری که یتصرف در این مرایا نفوس به تر. مرایای اولی آینه های بیرونی، مرایای دومی که ما یتصرف بشه اشاره میکنه آینه های درونی، یعنی چشم ها. وقت آینه های درونی باید بیرونی، آینه های بیرونی باید یه نسب وضعیه‌ای با این چشمای ما پیدا بکنن تا نفس بتونه عکس موجود در این آینه های بیرونی رو بگیره. اگر این نسب وضعیه پیدا نشه، عکس تو آینه میفته ولی نفس ما نمیتونه عکس رو بگیره. کما یتحصل، توضیح همین مطلبه، این مطلب به صورت کلی گفت، حالا داره توضیحش میده. کما یتحصل صورتون فی المرآت التی لها نسبتون وضعیتون الى عینک، چنانچه صورتی در مرآت پیدا میشود، مرآت بیرونی، که دارای نسبت وضعی با چشم توست، یعنی با آینه درونی. آن چشمی که بالحقیقه مرآت نفس توست، این چشم در واقع آینه نفس توست، اون آینه بیرونی آینه نفس تو نیست، آینه بیرونیه. التی، اون نفسی که یتصرف و فیها در این چشم، پس این چشم هم آینه است هم متصرف و فیهاست، برخلاف اون آینه بیرونی که آینه هست ولی متصرف و فیها نیست. وقت این چشم که آینه و متصرف و فیهاست واسطه می شود برای ارتباط نفس و اون آینه بیرونی. بنابراین توجه کنید، دو تا آینه داریم در این مثالی که زدیم، یک آینه درونی که نفس درش تصرف میکنه و او رو واسطه قرار میده، یه آینه بیرونی که نفس واسطه این آینه درونی با او مرتبط میشه. حالا میخوام ببینیم بدن فلک میتونه یکی از این دو آینه ها باشه یا نه. ایشون هر دو رو حساب میکنه، هم آینه درونی رو حساب میکنه هم آینه بیرونی رو. آینه درونی رو رد میکنه، میگه نمیتونه نفس به منزله چشم ما باشه، چون چشم ما متصرف و فیهاست و نفسش تصرف میکنه، در حالی که بدن فلک متصرف و فیهای نفس ما نیست، نفس ما در بدن فلک نمیتونه تصرف کنه، نفس فلک خودش متصرفه، مخصوص خودشو داره. اون شق دوم رو که بدن فلک به منزله مرآت بیرونی باشه، اون رد میکنه به این بیان که ما وسیله‌ای نداریم که با اون آینه بیرونی نسبت وضعیه برقرار کنیم. نسبت وضعیه به وسیله بدن درست میشه، نفسی که از بدن مفارقت کرده بدن رو نداره که بخواد به وسیله این بدن با اون آینه بیرونی نسبت وضعیه برقرار کنه. پس اون راه دوم هم در مورد فلک بست است که اینو توضیح داد. فلیس الجرم الفلکی و ما یجری مجرا، جاری مجرای فلک همونطور که عرض کردیم اون جرم دخانی است، مرکب من دخان و البخار به قول بعضی از مشا، یا جرم ابدایی است که متوسط است بین فلک قمر و بین عنصر نار، بنابر قول شیخ اشراق که یادتون است ما دو قول نقل کردیم درباره غیر جرم فلکی. جرم فلکی رو گفته بودن، بعضی هم گفته بودن این نفس به غیر جرم فلکی هم تعلق میگیره، و غیر جرم فلکی رو مشاؤون اونطور توضیح داده بودن که عبارت است از جرم مرکب من الادخنت و الابخره، دخان و بخار. اما شیخ اشراق گفته بود نه، یه جسم ابدایی است که متوسط است بین فلک قمر و کره نار. فلیس الجرم الفلکی و ما یجری مجرای جرم فلکی، این جرم فلکی بالقیاس به نفس مدبر تو که احدهاتین المرآتین نیست، مثل یکی از این دو مرآت نیست، یعنی هیچ کدوم از این دو تا نیست، نه اون مرآتی است که نفس بتونه درش تصرف کنه نه اون مرآتی است که با اون نسبت وضعیه برقرار کنه. هیچ کدوم از این دو مرآت ها نیست. کیف بیان این است، خوب دقت کنید تقطیع عبارات رو که عرض میکنم بدونید که عبارات به کجا داره اشاره میکنه. کیف توضیح این مطلب است که بدنه فلک نمیتونه آینه ای باشد مثل چشم که نفس درش تصرف میکنه، چون اگر بخواد این چنین باشه لازمش اینه که نفس در او تصرف کنه و نفس در بدن فلک نمیتونه تصرف کنه. متصرف در بدن فلک همون نفس خاص خودشه. کیفت چگونه میتونه این بدن فلک مرآتی باشد برای نفس در حالی که سماویات اندل حکما لیست مطیعتن الا لمبادی هل اولا. اینا مطیع فقط مبادی اولای خودشونن، این مبادی مطیع عللشونن، مطیع نفس ما نیستن. و هی اون مبادی اولا ملائکه سماییست که حرکت میدهد این سماویات را به امر الله. اونا مطیع نفس ما نیستن، مطیع خودشونن، مطیع عللشونن. از طرف دیگه مگه من میتونم بیام صورتی رو از خارج بگیرم در این بدنه فلک وارد کنم بعد بیام در خودم وارد کنم؟ چون قانون اینطوره دیگه، میدونید که در تخیلات صورتی وارد مغز ما میشه، بعد از مغز ما چون قوه متخیله ما حال در مغزه و اشراف بر این صورت داره، صورت رو جذب میکنه. از ابتدا صورت وارد مغز ما که موضع خیاله میشه، بعد چون خیال مشرف بر این مغزه و حال در این مغزه مشرف بر این صورت، صورت رو جذب میکنه. پس اگر ما بخوایم تخیلاتمون رو از طریق افلاک ادامه بدیم، همین وضع باید اتفاق بیفته. یعنی باید صوری وارد بدن فلک بشن و وقتی که نفس ما و قوه خیال ما در این بدن فلک رو کرده، اون صور رو بگیره، در حالی که این صور نسبت فلک غریبه هستند و صور غریبه وارد فلک نمیشه. فلک اون چیزی که صور خودش میدونه انتخاب میکنه و اونا رو تصور میکنه، نه صوری که دلخواه منه. صبر دلخواه من نسبت به فلک غریبه است، نمیتونه وارد بشه. پس نه من میتونم تصرف کنم در فلک که از او به عنوان موضوع خیال خودم استفاده کنم، نه او صبر غریبه رو در خودش راه میده که زمینه تصور من فراهم بشه. ولا قابلتن لتأثیرات الغریبه. یعنی گفتیم جرم فلکی لیست مطیعتن الا لمبادی هل اولایی، مطلب مطلب دومون ولا قابلتن لتأثیرات القریبه. تأثیرات قریبه به بیگانه از خودشون نمیپذیره، اون فقط تأثیرات علل خودشون میپذیره. تأثیرات قریبه که صور قریبه بیاد در او و بعد از طریق او وارد من بشه، وارد قوه خیال من بشه، اونو قبول نمی کنه. لمتناع صورها انزالک، چون صور فلکیه که همون نفوس منتبعشون هست، از چنین قبولی امتناع دارن. خب میگید که صور امتناع دارن، توجه کنید عبارت رو، صور امتناع دارن. پس نفوس اون، پس اون افلاک به طبیعتشون یعنی به صورت نوعیشون که همون نفس مدبرشون، این تأثیرات قبول نمی کنن. چه عیبی داره که از طریق قواصر قبول کنن؟ قاصری با فشار و تحمیل بر اونها این صور رو تحمیل کنه. بله به طبیعتشون قبول نمی کنن این تأثیرات غریبه رو، یعنی به صورت نوعیشون به اون نفوس منتبعشون قبول نمی کنن. چه عیبی داره که به وسیله قواصر قبول کنن؟ ایشون می فهمن در عالم افراش قواصر تأثیر ندارن، تأثیر قواصر مخصوص همین عالم عناصره. در بالاتر از عالم عناصر دیگه قاصری نیست، در عالم افلاک قاصر نیست، در عالم مثال قاصر نیست، در عالم عقول قاصر نیست. و لعدم ارتفاع القواصر الیها، قواصر از این عالم ماده به سمت اونها بالا نمیره، تو همین عالم ماده تأثیرات خودشون میکنه. اگر قاصری هست تا عالم حد اکثر بتونه تا کره نار بره، از کره نار به سمت عالم افلاک بالا نمیره و در اونجا تأثیر نمیره. جرم فلک رو ماده میدونستن ولی صورت نمیذاره. عرض کردیم صورت فلکی نمیذاره مادهش قبول کنه. صورت بالاخره نگهبان ماده است، متصرف در ماده است، همه کاره ماده است، به ماده اجازه نمیده. یعنی خود ماده قابله، خود ماده ذاتا قابله، این صورت مانع نمیذاره ماده قبول کنه. خب تا اینجا وضع یکی از وضع فلک رو روشن کردیم که نمیتونه یکی از دو مرآت باشه، یعنی مرآت متصرفون فیها نمیتونه باشه. حالا ببینیم مرآت دیگه میتونه باشه یا نه. از ولی صد لحاظ المفارقه شروع میکنه به این بحث که بدن فلک اون مرآت خارجی هم نمیتونه باشه، به منزله مرآت خارجی هم نمیتونه باشه، به منزله مرآت متصرفون فیها که نبود تا حالا بیان کردیم، به منزله مرآت خارجی هم نمیتونه باشه، چون مرآت خارجی در صورتی نقششو به نفس ما واگذار میکنه که ما واسطه داشته باشیم و این واسطه با این مرآت خارجی نسبت بدیه برقرار کنه، چنانچه چشم ما با آینه یه نسبت بدیه برقرار میکنه. حالا اگر بخوادی همچین وضعی برای بدن فلک اتفاق بیفته، ناچار ما باید بدن داشته باشیم، بدنمون رو با یه نسبت وضعیه با نفس با بدن فلک قرار بدیم، بعد بگیم که این بدن ما با داشتن مواضع ادراکی مثل چشم واسطه میشه که صورت منتبع در صبر منتبع در فلک رو، اون نقوش منتبع در فلک رو به ما منتقل کنه. این آینه وسطی واسطه میشه که نقوش موجود در فلک رو به نفس ما منتقل کنه. در صورت این کار انجام میشه که نفس ما آینه وسطی رو در اختیار داشته باشه. آینه وسطی یعنی بدن با ابزار ادراکی، در حالی که الان فرض اینه که بدن ازش گرفته شده، پس اون واسطه رو هم نداریم، بنابراین بدن فلک رو نمیتونیم آینه خارجی قرار بدیم، منزله آینه خارجی قرار بدیم، همونطور که نتونستون منزله آینه داخلی قرار بدیم. ولیست عبارت ها رو توجه کنید، ولیست لحاظ المفارقت ان ابدانها ابدان اخرى. هذه المفارقه یعنی این نفوسی که مفارقت کردن از ابدانشون، همین نفوس ناقصه و متوسطه که مورد بحث ما هستن و میخوان تعلق بگیرن به بدن فلک، اینایی که مفارقت کردن، این مفارقت کردن از ابدانشون، برای اینها ابدان دیگری نیست. لیتصور بینها و بین الاجرام العالیه علاقه وضعیه، تا بین این ابدان و بین اجرام عالیه فلکیه علاقه وضعیه پیدا شود که به سبب این علاقه وضعیه یسیر و هیه، یعنی این سماویات لها برای نفوس ما کلمرات خارجیه. تمام ضمیرهای چرسی هم توجه کنید، با توضیحاتی که از خارج چند بار عرض کردم این مطالب روشن شد. بله، ابدان دیگری برای این نفوس مفارقت کرده از ابدان خودشون نیست، تا این ابدان دیگر تصور شود بین این ابدان دیگر و بین اجرام عالیه سماوی علاقه وضعیه که به سبب این علاقه وضعیه یسی روحیه، یعنی سماویات لها برای این نفوس مفارقت کرده از بدن کلمرات خارجیه، تا مشاهده شود یا مشاهده کند این نفوس مفارقه آنچه را که در ابدان فلکیه و در سماویات است من الاشباح خیالیه. یعنی اشباح خیالیه ممکنه توی افلاک باشه، ولی ما وسیله جذب اونها رو نداریم. وسیله جذب اونها عبارت از این واسطه است. واسطه یعنی بدنی که دارای ابزار ادراکی باشه. بدن دارای ابزار ادراکی ما نداریم. وقتی واسطه رو نداشتیم نمیتونیم این نقوش موجود در افلاک رو بگیریم. خودمون هم که مستقیما نمیتونیم درش تصرف کنیم. پس راهی برای این که ما با از بدن فلک استفاده کنیم نیست. این راهی هم که عبارت بود از مرایای متعدد، یک مرآت بیرونی، یک مرآت درونی، این را هم دیدیم که در فلک جواب مثبت نداد و نتونست مشکل ما را حل کنه. پس همون اشکال قبلی دوباره بر میگرده که نفس ما با بدن فلک ارتباطی نداره، و در اینجا هم دیدید که ارتباط تصرفی، ارتباط به واسطه ابدان، هر دو منتفی شد. پس ارتباط دیگری هم که ما نداریم، پس باید گفتش که نفس ما با بدن فلک بی ارتباطه. اگر بی ارتباطه چگونه ممکن است از بدن فلک به عنوان موضوع تخیلش استفاده کنه؟ این خلاصه یه اشکال. حالا فرض کنید واسطه فاصله رو منتفیش کنیم. بله، حتما فاصله رو منتفی میکنیم. وقتی اگه بدنم داشتیم ما رو میبرن بالا نزدیک فلک قرار میدن که بعد معاهده درست بشه، رابطه برقرار بشه، ولی ما رو بدن ازمون گرفتن و تازه به قول شما اگرم بدن به اون بدن، چون بدن جرم سنگینه پایین میمونه بالا نمیره، البته حالا جدیدا که حل شده، هواپیما و آپولو و اینا بالاخره خب تموم شد. از ثم علی تجویز کونه ها که باید سر خط نوشته بشه، مطلب جدیدی شروع میشه، اشکال بعدیه. این اشکال اختصاص به اشقیا داره. عرض کردن در اول ورود در بس که آنچه که تا حالا میگفتیم اختصاص به اشقیا نداشت، هم نفوس متوسطه سعدا رو شامل میشد، هم نفوس متوسطه اشقیا رو شامل میشد، نسبت به هر دو صادق بود. اما الان میخوام یک اشکالی بکنیم که مخصوص نفوس متوسطه اشقیا است. ایشون میفرماد اشقیا به نظر شما صور فاسده و موذیه و ردیعه رو تصور میکنن. همینطوره دیگه، وقتی در دنیا صور موذیه و فاسده داشت، در بعد از انتقال هم همین صور رو داره دیگه، صور حسنه نداره. این صور موذیه رو تا وقتی که بود در دنیا، خب خودش بر اثر اون ابزار ادراکی که داشت و اون ابزار ادراکی رو هم آلوده کرده بود، این صور رو تصور میکرد. حالا که رفته به عالم افلاک، این صور از کجا به دست میاره؟ از فلک به دست میاره. مگه فلک مشتمل بر صور فاسده و ردیه است که این میخواد صور ردیه را از اونجا بگیره؟ این نفس شقی به نظر شما دوباره هنوز صور ردیه را تصور میکنه. صور ردیه را که نمیتونه مستقیما تصور کنه، باید از طریق موضوع تصور کنه. موضوع یعنی محل، محل هم فلکه. این صور ردیه چطوری تو فلک میان که این از طریق فلک تصورشون بکنه؟ فلک هم خودش که قابل صور شریف صفا داره، هم مبادی که صور رو به حفاظه میکنن شریفند. یه موجودی که قابلیست با صفا و عللش هم شریف، نمیتونه محل صور فاسده و ردیه باشه. نه، این صور ردیه رو نفس ما از کجا میاره؟ نفس شقی از کجا میاره؟ از اشکال بعدی اینه که در نفوس اشقیا که احتیاج دارن به ادامه تخیل، در ادامه تخیلشون هم از صور فاسده و ردیه استفاده میکنن، سوال اینه که این صور ردیه از کجا میاد؟ حتما صور ردیه بنابر نظر شما در طریق افلاک بیاد، چون افلاک موضوع تخیل قرار داده شدن، موضوع این مرکز تخیل، یعنی باید این صور وارد این موضوع بشن، بعد از طریق موضوع وارد اون قوه بشن. و این صور ردیه چطوری میتونه توی افلاک بیاد، در حالی که فلک خودش موجودی است دارای صفا، قابلی است دارای صفا، فاعلش هم که صورت باشه افاضه میکنه دارای شرف. همچین موجودی نمیتونه صور ردیه رو داشته باشه تا از طریق اون موجود نفس شقی بتونه صاحب صور ردیه بشه و تخیلاتش ادامه بده. ثم علی تجویز کونها مرائی، یعنی بر فرضی که ما اجازه بدیم که کونها، یعنی این سماویات، بر فرض این که این سماویات مرائی باشن، آینه باشن، کیف یکون المثل التی هی تخیلات الافلاک عین تخیلات هذه النفوس، چگونه مثل و صوری که تخیلات افلاک رو تشکیل میدن عین تخیلات این نفوس باشن؟ علل خصوص اشقیاء منهم، در خود سعدا هم ما تازه حرف داریم، خود سعدا هم اگرچه صور اونها هم صور شریف است، اما از کجا ثابت میکنید که صوری که اینا تخیل میکنن با صوری که فلک تخیل کرده یکیه؟ ولو هر دو از نظر شرافت شبیه همن، ولی از نظر شخصیت یکی نیستن، اون یه شخصه یه شخصه. در اشقیا اشکال قوی تر میشه که اصلا صوری که در فلک میاد صور ردیعه نیست که بخواد در اختیار اشقیا قرار داده بشه. سیما الاشقیاء منهم المعذبون بها، که به این صور میخوان عذاب بشن. صوری که منشأ عذابه در فلک دیگه نمیتونه تصویر بشه، نمیتونه منتقش بشه. کما اعترفوا بان الصور المولمه هی التي قد حصلت من سیئاتهم الردیعه و قادهم الباطله، چنانچه خود مشایخ اعتراف کردن به این طور که گفتن صور مولمه که برای اشقیا حاصل میشه، صوری نیست که از طریق افلاک بیاد، بلکه صوری است که قد حصلت من سیئاتهم الردیعه و عقائدهم الباطله، از اونجا آمده. از کارهای بد، از عقاید بد آمده، از طریق فلک نمیاد، از طریق سیئاته، از طریق عقاید باطل است. والحاصل فی الاجرام نباید سرخط باشه، دنباله مطلب مقدمه دومه. از طرفی تخیلات نفوس شقیه، تخیلات باطله و ردیعه است، در حالی که حاصل فی الاجرام الفلکیه صبر فاسده و ردیعه نیست. در حالی که حاصل در اجرام فلکیه لصفاء قوابل ها یک، لشرف مبادی ها دو، لیس الا صبر نقیتا مطابقتا للواقع. آنچه که در اجرام فلکیه حاصل می شود، اولا به خاطر اینکه این اجرام فلکیه قابلی هستند دارای صفا، ثانیا مبادی اونها که افاضه کننده صبر دارای شرفه، به خاطر این دو جهت اون صبر حاصل در افلاک لیس الا صبر نقیتا مطابقتا للواقع. صبریست پاک، یعنی پاک از آلودگی های سیئات و پاک از آلودگی های عقاید، نه پاک از ماده. چون صبر خیالی است، صبر خیالی پاک از ماده نیست، اگرچه یه مقداری ارتباطش با ماده کمه، ولی تجرد تام نداره. نقیه من الماده نیست، صبر معقول نقیه من الماده، صبر خیالی نقیه من الماده نیستن، ولی بالاخره پاکن از سیئه بودن و از باطل بودن مطابقتن للواقع. فلا یستتم ما قالوه ولا یستقیم ما قرروه، که عبارت اون چه که قالوه و اون چه که قرروه، یعنی بیانوه، عبارت از اینه که کون جرم فلکی مما یتعذب به الاشقیا. اونا معتقد شدن که جرم فلکی میتونه باعث عذاب اشقیا بشه، ولی الان ما بیان کردیم که نمیتونه بشه، چون وسیله عذاب این صبر فاسد است و صبر فاسد از این اجرام فلکی عبور نمی کنند تا به این نفس شقیه برسند و باعث عذابش بشند. تمام شد. این و کمالم یجوز با سرخط. الان اشکال اخیرمون این بود که جرم فلکی نمی تونه وسیله عذاب اشقیا بشه، چون وسیله عذاب اشقیا اون صبر ردی است، صبر مولم است. این صبر مولمه از طریق این اجرام فلکی نمیتونن بگذرن و به این نفس شقیه برسن و منشأ عذابش بشن. پس راه عذاب بر این شقی بسته است اگر شما متعلقش کنید به جرم فلکی. اشکال رو در نفس شقی در حالی که بخواد تعلق بگیره به جرم فلکی مطرح کردیم. حالا میخوام همین اشکال رو در نفس شقی در حالی که به جرم دخانی یا به جرم ابداعی تعلق میگیره مطرح کنیم، که جرم فلکی رو بذاریم کنار. همین اشکال بدون تفاوت در جرم ابداعی وارد بشه که اشکال اصلی و شیخ اشراقه. شیخ اشراق میگفتش که بین فلک نار و کره قمر یه جرم دیگری هست که جرم ابداعیه، ما نمیدونیم اون جرم چیه، ولی نفوس اشقیا به اون جرم تعلق میگیرن. نفوس سعدا رو گفت به افلاک تعلق میگیرن، نفوس اشقیا رو گفت به اون جرم تعلق میگیرن، جرم ابداعی. ایشون میفرماد که و ایشون گفتش که اون جرم هم غیر منخرقه، اولا ابداعیه، یعنی اینطور نیستش که مثل حوادث، مثل عناصر مرکبه ابتدا مادهشون آفریده بشه بعد صورت افاده بشه، بلکه صورت و ماده با هم آفریده شده. اولا ابداعیه، ثانیاً غیر منخرقه، یعنی همونطور که فلک رو نمیشه بشکافیم، اون رو نمیشه بشکافیم، عناصر رو میشه بشکافیم، زمین رو میشکافیم، هوا رو میشکافیم، آب رو میشکافیم، آتش همچنین، اما افلاک رو نمیتونیم بشکافیم، یعنی قابل خلق و التیام نیستن. اون جرم ابداعی هم قابل خلق و التیام نیست. نوعش هم منحصر در فرده، یعنی یه شخص بیشتر نداره، مثل همون اجرام فلکی. اجرام فلکی هم همینطوره که نوعشون منحصر در فرده، عقول هم همینطوره نوعشون منحصر در فرده، ولی عناصر اینطور نیستن، نوعشون افراد داره. این رو شیخ اشراق گفته بود که یه جرم ابداعی داشته باشیم، نفوس اشقیا به اون جرم ابداعی تعلق بگیرن و از طریق اون جرم ابداعی تخیلاتشون ادامه بدن. مصنف میگه که اون جرم ابداعی طبیعتش باید طبیعت خامسه باشه. جرم ابداعی که شما میگید طبیعتش باید طبیعت خامسه باشه و باید حرکت مستقیمم براش محال باشه. حرکتش باید حرکت دورانی باشه. و اگر این چنینه اونم به منزله فلکه، چون فلک هم طبیعتش طبیعت خامس است، حرکت مستقیم برش ممتنعه. پس حکم شکم فلکه. اگر حکم شکم فلکه، وقتی فلک نمیتونه محل ارتزاق اشقیا باشه، یعنی صبر اونها رو، صبر مورد حاجت اونها رو در اختیارشون قرار نمیده، این جرم ابتدایی هم نمیتونه محل ارتزاق اونها باشه، یعنی نمیتونه صبر ردیه رو در اختیار نفوس قرار بده. اما طبیعت خامسه، طبیعت خامسه، علمای طبیعی معتقد بودن که چهار تا طبیعت در عالم عنصر هست. یکی طبیعت خاکه، یکی طبیعت هواست، یکی طبیعت آبه، یکی هم طبیعت آتش. که چهار تا طبیعت هن ازشون هم تعبیر میکنیم به صور نویه های مختلف. صورت نویه خاک دارای کیفیت خاص، صورت نویه آب کیفیت دیگر، صورت نویه هوا و آتش هر کدوم کیفیت مخصوص. که چهار تا طبیعت داریم در جهان عنصر، چهار طبیعت جدا، و به دنبال این چهار تا طبیعت جدا چهار تا کیفیت جدا هم داریم. این نظر آقای بوده. بعد میگفتن افلاک طبیعت خامسه دارن، یعنی هیچ یک از این چهار تا طبیعت ندارن، جزء حکمشون با این چهار تا فرق میکنه. این چهار تا قابل خرق و التیام هستن، قابل ترکیب و تجزیه هستن، خیلی بلاها میشه سرشون در آورد، ولی در افلاک این کارو نمیشه کرد. افلاک طبیعتشون طبیعت خامسه بود، نه یعنی یه طبیعت دارن، اونام نه تا طبیعت جدا دارن. خامسه یعنی هیچ کدوم از این چهار تا نیست. میتونه حالا سادسه باشه، میتونه رابعه باشه، میتونه سادسه باشه، میتونه سابعه باشه، میتونه سامله باشه، با هکسا. مثل همون که میگن این مثلا ترکیب ثانیست، یعنی لیسه به اول، ولی حالا ترکیب سالس و رابعه و خامس باشه. اینجا هم همینطوره، طبیعت خامسه یعنی هیچ کدوم از این چهار تا نیست. حالا چی هست بیان نمی‌کردن، چون طبیعت فلک رو نمی‌دونستن چیه، فقط کنایه می‌آوردن طبیعت خامسه، طبیعت خامسه یعنی طبیعت فلک، چون فلک طبیعتش با طبیعت این چهار تا فرق می‌کنه. اون طبیعت پنجمه حالا چیه نمی‌دونی. مصنف میگه که اگر یه جرم ابدایی داشته باشید، اونم طبیعتش با طبیعت خامسه باشه، نمی‌تونه طبیعت این چهار تا عنصر باشه. چرا نمی‌تونه؟ چون اگر طبیعتش طبیعت یکی از این عناصر باشه، نفس ما به اینها منتقل بشه، تناسخ لازم میاد. تناسخ لازم میاد، چون انتقال نفس از بدنی به عنصری میشه تناسخ. حالا چه اون عنصر بسیط باشه، چه مرکب باشه، مرکب هم که بود، چه معدنی باشه، چه نباتی باشه، چه حیوانی باشه، چه انسانی باشه، انتقال نفس از عنصری به عنصر دیگه میشه تناسخ. پس ممکن نیست که نفس ما از بدنمون مفارقت کنه، به یک کره عنصری مرتبط بشه. کره نباید کره عنصری باشه، کره باید در طبیعت خامسه باشه تا تناسخ لازم نیاد، درست مثل افلاک. پس این که میگیم حتما باید طبیعت خامسه باشه، اولا روشن شد طبیعت خامسه یعنی چی، ثانیا روشن شد که چرا باید طبیعت خامسه باشه. نمیتونه به طبیعت، به اون چهار تا طبیعت تعلق میره، ولی تناسخ لازم نیاد. چرا؟ این اعتقادشون اینطوری بوده، رو طبق اصول موضوعه، طبق اصول موضوعه ثابت میکردن که افلاک طبیعت خامسه دارن، اشرفند، دارای نفوسند، و چون دارای نفوسند نفس ما رو به عنوان مدبر قبول نمیکنن. و مهم همینه ها، چون دارای نفوسند نفس ما به عنوان مدبر قبول نمیکنن، ولذا دارای محضور تناسخ نمیشن. تناسخ محضورش اینه که اگه یه نفس منتقل بشه به بدن، اون بدن نفس مخصوص خودشو از واهب گرفته، این نفس تحمیلی هم که بهش منتقل میشه میشه صاحب دو نفس، دو نفسی که در یه بدن تصرف میکنن. در فلک این محضور پیش نمیاد، اون نفس خودش گرفته، نفس جدید رو به عنوان نفس قبول نمیکنه، به عنوان انگل قبول میکنه، به عنوان تابع قبول میکنه، نه به عنوان نفس. لذا دو تا نفس در یه جا جمع نمیشن و در یه بدن تصرف نمیکنن. محضور و تناسخ در طبیعت خامسه نیست، یعنی محضور تناسخ در جای دیگه. و حالا بین فرمایشتون در عناصر هم، در عناصر هم چون نفس ندارند، اگر نفس ما منتقل بشه نفس اونها میشه، بازم محضور تناسخ لازم میاد، ولی محضور اجتماع نفس نمیشه. ولی محضور تناسخ میاد که چون اونها نفس ندارن، نفس ما رو یا خفه میکنن از بین میبرن، یا اگر هم قبولش کردن باز تناسخ لازم میاد، صاحب نفس میشن. برخلاف فلک که چون نفس داره دیگه صاحب نفس نمیشه. پس روشن باشه که محضور فقط اجتماع نفسه نیست، محضور اینه که نفسی منتقل بشه به بدن دیگری و در اون بدن دیگه تصرف کنه. وقتی منتقل میشه به فلک، در فلک تصرف نمیکنه. ولی اگر بخواد منتقل بشه به بدن عنصری مرکب تصرف میکنه، یا اگر بخواد منتقل بشه به عنصری بسیط بازم تصرف میکنه. هیچ کدوم جایز نیست. تناسب لازم نه نمیشه. الان هر چیزا اگر از عناصر هر بهه باشه، اگر نفس، اگر بله
نفس فلک در
عنصر هر بهه تصرف کنه، نفس فلک در خودش تصرف میکنه. نه اینا مخلوط نشه. نفس فلک در بدن خودش تصرف میکنه، معنی نداره نفس فلک در یه عنصر دیگه تصرف کنه، تأثیر میذاره. نه اینا چی؟ نگفتم جن فلک از عناصر هر بهه نیست، اینا در جای خودش ثابت شده. من به این دلیل نگفتم که جن فلک از عناصر هر بهه نیست و الا تناسخ لازمه، اینا نگفتم اینجور. نه ظاهرا، حالا اگرم بوده اشتباه لفظی بوده. اون چه که عرض کردم این بود که ثابت شده در جای خودش که جرم فلک با عناصر هر بهه فرق داره، طبیعت خامس است. حالا چرا طبیعت خامس است؟ اون به جای خودش، بحث خودش. و عرض کردم چون فلک نفس مخصوص خودشو داره و دیگه احتیاج به نفس نداره، اگر نفسی به اون منتقل شد اجازه تصرف در اون نمیده، اون رو به حالت انگلی نگهش میداره. برخلاف عناصر که اجازه تصرف به نفس میدن، وقت یا اجتماع نفس لازم میاد یا انتقال نفس به بدن الى بدن آخر لازم میاد، ولی اجتماع نفس نشه، علی‌الحال تناسخ پیش میاد. یا تناسخ پیش میاد یا محذور دیگه پیش میاد. چه اینو اشاره کردم که عنصر اگه بسیط باشه چون دارای کیفیت شدید نفس از اون میبره. نفس اگر بخواد منتقل بشه به نار میسوزه، منتقل بشه به هوا از سرما میمیره، منتقل بشه به آب از شدت رطوبت خفه میشه، منتقل بشه به خاک از شدت یبوست زایع میشه. که توجه میکنید تمام این عناصر نفس از اون میبره. پس گذشته از این که انتقال نفس من بدن الی بدن آخر جایز نیست، اصلا این انتقال باعث مرگ نفسه، انتقال به عناصر بسیطه. پس هم تناسخ لازم میاد، هم مرگ نفس لازم میاد، به این جهته که ما میگیم حتما باید اون جرم طبیعت خامسه باشه. اما ممتنع الحرکت المستقیمه، حرکت مستقیمش هم باید محال باشه. اولا بی حرکت نمیتونه باشه. این اجرام حرکت میکنن، اجرام حرکت میکنن. ثانیا حرکتش مستقیم نمیتونه باشه، چون حرکت مستقیم در جای خودش گفتن بالاخره منتهی میشه و حرکات افلاک منتهی نمیشن، پس حتما باید مستدیر باشن. اینا دلایلیه که اونجا آوردن، درست غلط کار نداریم. دارم اشاره میکنم که حرکت جرم ابدایی باید مستقیم نباشه، حرکت دورانی باشه. خب پس اینطور شد که حرکت اگر جرم ابدایی بخواد متعلق این نفوس مفارقه قرار بگیره، اولا این جرم ابدایی باید دارای طبیعت خامسه باشد، ثانیا باید حرکتش دورانی باشد. اگر این دو حکم رو داشته باشه خودش میشه فلک، به منزل فلک میشه، حکمش میشه حکم فلک. همونطور که فلک لصفاء قابلهی و شرف مبدعهی نمیتونه دارای صور فاسده باشه، همچنین این جرم ابداعی هم نمیتونه دارای صور فاسده باشه و همچنین نمیتونه ممر صور فاسده باشه. نه خودش دارای صور فاسده است، نه ممر صور فاسده است که بخواد صور فاسده از طریق این جرم عبور کنه و به این نفس شقی برسه. پس نفس شقی نمیتونه صور فاسده ای رو که باعث تعذب بشه از طریق این جرم ابدایی به دست بیاره، همونطور که نمیتونه از طریق جرم فلکی به دست بیاره. پس اشکالی که در جرم فلکی گفتیم اختصاص به جرم فلکی نداره، در جرم ابدایی هم که شیخ اشراق گفته جاری میشه. و کما لم یجز ذلک، یعنی ارتزاق نفس شقی از جرم فلکی، یا بفرمایید تعذب جرم نفس شقی از طریق صور فاسده، این در جرم فلکی جایز نبود. فکذالک لا یجوز فی جرم ابدایی غیر منخرق منحصر نوعه فی شخصه، که شیخ اشراق میگفت جرم ابدایی که هم منخرق نبود، یعنی قابل خرق و التیام نبود، شکاف بر نمیداشت، چنانچه در فلک این حکم است که شکاف بر نمیداره، منحصر نوعه فی شخصه که ناروشنه. لان چون این جرم ابدایی هم نمیتونه ممر این صور فاسده باشه و منشأ تعذب نفس شقی قرار بگیره، لانه علی ما تصوروه، این جرم ابدایی هم آنچنان چه تصورش کردن، لابد و ان یکون له
طبیعتون خامستون ممتنعت الحرکت المستقیمه کل افلاک، باید دارای طبیعت خامسه باشد در حالی که این طبیعت خامسه حرکت مستقیمه براش ممتنع است. کل افلاک یعنی درست مثل افلاک باید باشه، همونطور که افلاک طبیعت خامسه هستن و حرکت مستقیمشون محاله، اینم باید طبیعت خامسه می بود و حرکت مستقیمش محال بود. وقت فیکون حکم این جر حکم افلاک سبا انسوم یا به اسم الفلک اولا، بالاخره حکم همونه. اگر حکمش حکم همونه، همونطور که فلک نمیتونه منشأ تعذب بشه، این جرم ابدایی هم نمیتونه منشأ تعذب بشه. آخرین اشکال اینه که شما یه جرم دخانی هم فرض کردید، گفتید که نفوس اشقیا، بعضیا گفته بودن نفوس اشقیا به جرم دخانی یعنی جرم مرکب من دخان و بخار تعلق میگیره، که اینو بعضی از مشا گفته بودن. ایشون میخواد برای این مطلب اشکال کنه، میگه که چند تا نفس شقی به این جرم دخانی منتقل میشه، بی نهایت، چون نفوس انسانی به قول فلاسفه بی نهایت هن، اشقیاشون هم بی نهایت هن، سعدا خیلی کم هن، اشقیا بیشتر هن، کسانی که به درجه کمال رسیده باشن خیلی کم هن. اشقیا نه یعنی معذبینا، اشقیا یعنی کسانی که به درجه عقل نرسیدن، محرومن از عقلی، ولو آدمای مثلا معذب هم نباشن، علایال محرومن از عقل، محرومن از سوبر عقلی، محرومن. این اشقیا چند تا هستن؟ خیلی، بی نهایت. آیا ممکن است بی نهایت نفس به یک بدن متناهی که جرم دخانی است تعلق بگیرن و تماما از او بهره ببرن؟ شدنیه؟ این شدنی نیست. چرا؟ چون هر کدوم از این نفوس که بخوان بهره ببرن از این جرم، باید به توسط قوه و استعدادی که در این جرم کمک بگیرن، از این جرم کمک بگیرن. یعنی این جرم دخانی باید قوه‌ای داشته باشد برای زید تا بتونه به زید از طریق اون قوه صور رو برسونه، قوه دیگری داشته باشد برای امر که باز به وسیله اون قوه صور رو به امر برسونه، قوهی برای بچ هاش از آن. بی نهایت نفوس تعلق میگیرن، بی نهایت قوه باید در این جرم باشه تا بتونه صور مخصوص هر یک رو به خودش بده. اگر یک قوه داشته باشه، یک قوه یه نحوه صورت میتونه بگیره، یه نحوه صورت به درد همه این نفوس متفاوت نمیخوره، نفوس متفاوتن، صورشون متفاوته، قوایی هم که این صور رو میخواد بده باید متفاوت باشه، ولی یک قوه یه نوع صورت میده ولو اشخاص متعددی بده.